خب عرض سلام دارم خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم. خیلی خوشحالم که در این روزی که بیش از 70 روز از جنبش خودجوش جوانان ایران که ابعاد هرچه گسترده تری رو پیدا میکنه در خدمت شما هستم، واسه اینه که عرایزی رو که به نظر میاد علاقمندی وجود داشته و درخواست شده رو با شما مطرح بکنم. امروز 7 آذر ماه 1401 برابر با 28 نوامبر 2022 فرنگی هستش. امروز دوشنبه است و مطلبی رو که قراره که به عرض شما برسونم، دفاع از خود در بازداشتگاه و بازجویی و شکنجهگاه و زندان. این خلاصه چیزی بوده که خیلی جالب بود برام بعد از مبحثی که داشتیم با شما عزیزان در این جلسه، در این گروه تلگرامی و در جاهای دیگه، در کلاب هاوس و جاهای دیگه صحبت کردیم در مورد وجدان احساسی، روانی، روحی، عاطفی. علاقمندی های به خصوص در جوان ها ایجاد شد و تماس های گرفته شد و از جمله با توجه به این مسئله بگیر و ببنده هایی که امروز داریم لازم دونستن، دوستان تماس گرفتن، مطالبی رو فرستادن که با هم دیگه بحث بکنیم. مطالب بسیار ارزنده و جالبی رو از تجارب خودشون گفتن، کسانی که دستگیر شدن، زندانی شدن، بازجویی شدن، شکنجه شدن، مطالبی رو آوردن بیرون و در اختیار قرار دادن که اونا رو اینجا مقدارش رو به بحث میذارم و از دید روانشناسی، یعنی به عنوان یک به اصطلاح روانپزشک یک زاویه دیدی داده میشه به این قضیه که بسیار کمک کننده خواهد بود که چطور از دید یک روانپزشک میشه به اون دستگاه شکنجه نگاه کرد. شکنجه، شکنجه شونده و شکنجه کننده، اینا چیز که نیستن، ربات که نیستن، آدم آهنی که به قول معروف نیستن، که اینها آدم هایی هستن که حس دارن، روح دارن، روان دارن، عاطفه دارن و در شرایط مختلف تصمیم های مختلف و واکنش های مختلفی رو ازشون میبینیم. من از اون دید این چیزایی که به دستم رسیده رو و در رسانه های اجتماعی در اختیارم قرار گرفته رو مورد بحث قرار میدم، ولی دارم تلاش میکنم که هرچه بیشتر این مطالب رو که خاطره بوده یا تجربه هایی بوده که هموطنان که قبلا دستگیر شدن لازم دونستن با بقیه در میون بذارن رو طی یک نوشته منتشر بکنم که عرضم به خدمت شما این در اختیار همه قرار بگیره و بتونن استفاده بکنن. در نتیجه عرایز منحصر میشه به اصطلاح روانکاوی، روانشناسی و رواندرمانی در مورد کسی که بازداشت میشه، کسی که دستگیر میشه، بازجویی میشه، دستگیر میشه، زندانی میشه و احیانا شکنجه میشه و به این ترتیب و چجوری میشه که بهترین روش رو انجام داد که اون سرنوشتی که آدمون تو پیدا میکنه به بهترین وجهی مدیریت میشه. یه چیز خیلی مهمی رو که بایستی که همین ابتدا خدمتون عرض بکنم این هستش که اداره و هدایت و مدیریت اعصاب و روان و احساس و عاطفه آدم از همون اولی که میگیرن آدمو یه نقش بسیار کلیدی و مهمی رو بازی میکنه در سرنوشتی که اون فرد دستگیر شده پیدا میکنه. توجه داشته باشید و اینجا مکررن به شکلهای مختلف صحبت کردم، نوشته هایی هم در این زمینه تو سایتم هست که میتونید توجه بفرمایید. این رژیم کارش اینه، کارش اینه که بر اعصاب و روان و احساس و عاطفه ما مردم سلطه پیدا بکنه، اون کنترلش و اون هدایت و مدیریت و عرض شود که خط دهیش رو تحت سلطه و کنترل خودش داشته باشه. در خارج از زندان ها همین کارو میکنه برای انفعال مردم و در داخل زندان ها همون کارو میکنه برای به اصطلاح کنترل و انفعال زندانیان سیاسی که بتونه این جو خشن رو ترسیدن و ترسوندن رو مثل یک مدار بسته تو جامعه توسط خود افراد جامعه پیش ببره، یعنی خود افراد جامعه بترسند و مثل یک مومی در دست بازجو و شکنجهگر و زندانبان و دادستان و اینا قرار بگیرن و بعد از اون خبرش بیاد بیرون، جامعه هم به همون ترتیب بترسه و بترسونه افراد دیگر، افراد خانوادهش و دوستاش و آشناهاش و تو مقاله هاش حتی یک به اصطلاح نقش و نگاری از ترس و واهمه هست که اثر میذاره توی روحیه مخاطبینش و اون هستش که باعث شده که اینا بتونن بیش از 4 دهه حکمرانی بکنن در ایران. اگر که در مورد یک دستگیر شده، اگر که بازجو در این کارش موفق نشه، یعنی اداره اعصاب و روان، هدایت و مدیریت اعصاب و روان و احساسات آدم، اگر که بازجو در این کارش موفق بشه، حتی اگر که جرم مهمی هم انجام داده نشده باشه توسط به اصطلاح اون فرد دستگیر شده، میتونه یک عواقب بسیار سنگینی رو پیدا بکنه اون شخص. اعترافاتی که مینویسه واسه خودش، بهش وعده هایی داده میشه که تو بیا اینو بنویس، همین امشب آزادت میکنیم بری، ولی همونطور که خواهم آورد در نوشته ای که مربوط به این لحظه است و تا اونجایی که وقت اجازه بدون اونا رو اصلا میخونم از رو بدون ویراستاری اونایی که برای من فرستاده شده یا توی رسانه های اجتماعی پیدا کردم، میبینید که این واقعا یه چیز بسیار مهمی هست. یه چیز دیگر هم در همین ابتدا خیلی مایلم که با شما هموطنان عزیزم در میون بذارم، یک داستان، نه یک روایت واقعی، روایت واقعی از یک زندانی سیاسی، روایت واقعی از یک شیرزن هموطن ما در داخل ایران، خانم آتنا دائمی که یه پستی رو توی اینستاگرام خودش گذاشته، طی چند تا سلاید که ورق میخوره به صفحه بعد میره و اون رو عیناً اینجا میخونم. به نظر من کسانی که در داخل ایران هستن ممکنه که محدودیت هایی داشته باشن واسه انتشار حرفاشون. ما چه در داخل ایران چه در خارج ایران بایستی بدونیم که بتونیم که صدای اونها باشیم، بتونیم که کلام اونها رو بازگو بکنیم و هرچه بیشتر منتشر بکنیم و به این ترتیب این پست خانم دائمی رو، هموطن عزیز دلیرم رو اینجا میخونم که صدای ایشون رو بلندتر به سایر هموطنان برسونم، از جمله و به خصوص به بانوان شیرزن هموطنان. اینطور میگه: خبر تلخ و ناگوار تجاوز به زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی مرا یاد خاطره انداخت. حالا من ابا دارم البته اینو بگم جمهوری اسلامی، برای اینکه نه جمهوری نه اسلامی، ولی سعی میکنم این اونی که اینجا نوشته رو بخونم. ادامه میده که سال 93، سال 1393 چند روزی بود که بازداشت بودم. 25 ساله بودم و تا آن زمان بسیار شنیده بودم که در زندانها به زنان تجاوز میکنن. از روز اول گفتم حق سکوت دارم. میترسیدم، اما با هر بار گفتن و نوشتن این جمله خودم هم جسارت پیدا میکردم. برای اینکه از من اعتراف بگیرن هر شکنجه و کار ناموفقی کردن، از روبرو کردن هم پرونده ها تا تهدید خانواده و چند تا نقطه. روز 4 بازداشت بود، من رو روبه دیوار و 2 مرد بازجو پشت سرم در اتاقی دربسته داد می زدن، فحاشی می کردن و من هم مثل هر شخص دیگری می ترسیدم. ببینید این متوقف می کنم خوندن و یه چیزی رو میگم اینجا از خودم. این ترسیدن رو ببینید یه چیز طبیعیه، یک شکست نیست، یک به اصطلاح برخورد قضاوتمندانه به هیچ وجه نباید باهاش بشه، که این ترسو خب خیلی چیز ساده یه ترس داره. وقتی که در یک همچین شرایطی که این خانم دائمی داره برای ما بازگو میکنه، اگر که آدم نترسه یک کمی باید تعجب بکنه آدم. ولی همونطور که در ابتدا در مقدمه عرض کردم که این ترس رو چجوری مدیریت بکنیم، اون کنترلش و اون ادارش و اون مدیریتش رو کی به عهده داره؟ بازجو به عهده داره، شکنجهگر به عهده داره، یا زندانی به عهده داره؟ باز دوباره برمیگردیم سر نوشته ایشون. تا اینکه یکی از آنها گفت، جمله آخرین جمله اسلاید قبلیشو میخونم، پس توی اتاق بسته بوده، داد میزدن، فحاشی میکردن و من هم مثل هر شخص دیگری میترسیدم. تا اینکه یکی از آنها گفت حیف که اسلام دست و پایم را بسته، وگرنه ادبت میکردم. سریع دیگری گفت نه حاجی، میدونی یکی دکتر محرمه، یکی بازجو. از قدیم هم رسم بوده برای گرفتن اعتراف تجاوز میکردن. ببینید این البته یک محاوره فلبداهه نیست، اینا از قبل با هم دیگه میگن تو اینو بگو من اینو میگم، تو اونو بگو من اینو میگم، تو این کارو بکن من اینجوری، تا بتونن کنترل پیدا بکنن بر اعصاب و روان و احساسات اون فرد. میگه که حیف که اسلام دست و پای ما رو بسته، البته اون اسلامی که اینا ازش صحبت میکنن وحشیگری خشونت هست، ضد اسلام بیان آزادی و استقلال هست. ادامه میده که از قدیم هم رسم بوده برای گرفتن اعتراف باز تجاوز میکردند، حتی همین حالا خانم دائمی داره ادامه میده از خودش، حتی همین حالا با یادآوری آن تمام بدنم می لرزد و تپش قلب گرفتم، چه رسد به آن زمان. پاهایم می لرزید اما بلند شدم، داد زدن بنشین اما ایستادم، فریاد زدم. انقدر ترسیده بودم و تپش قلبم بالا بود که صدای فریاد خودم را نمی شنیدم. مأمور زن را صدا کردن و من را به انفرادی بردن. باز دوباره توجه بکنید که در چه حدی بوده ترس و وحشت این هموطن عزیز ما. تپش قلبم انقدر تپش قلب داشته که حتی صدای به اصطلاح جیغ و فریاد خودش هم نمیتونسته، ولی گوش نکرده، تسلیم نشده، برای اینکه میدونه که اگر تسلیم میشد اونا برنده بودن و هر کاری که دلشون میخواست میتونستن بکنن، حتی تجاوز میتونستن بکنن. الان ببینید داستان دهه 80 یا عیناً همینه، نترسیدن، اومدن بیرون، نپذیرفتن انفعالو به خاطر ترس، و در سطح جامعه است، در سطح یک فرد داستان این هموطن دلیر ماست. میگه آنقدر ترسیده بودم و تپش قلبم بالا بود که صدای فریاد خودم رو نمیشنیدم. مأمور زن رو صدا کردند و مرا به انفرادی بردند. اینقدر سر صدا کرده این خانم که ورش داشتن بردنش انفرادی. به انفرادی بازگرداندن. ادامه میده تا چند روز بازجویی نرفتم و هر روز جسارتم بیشتر میشد. آن دیوار ترس ریخته بود، یعنی درست همین اتفاقی که برای دهه 80 الان افتاده. آن دیوار ترس ریخته بود. چند روز بعد مأمور زن معروف حاج خانوم آمد، گفت مافوق آنها یعنی بازجوها آمده و میخواد با تو حرف بزند. گفتم من بازجویی نمیرم، اونا تهدید کردن به تجاوز، به این دلیل من بازجویی نمیرم. گفت برو هرچه هست به او بگو. جسور شده بودم و رفتم و داد و بیداد کردم که طبق شرع خودتان هم یک زن با دو مرد نباید در یک اتاق تنها باشد، و از آن روز به بعد تا زمانی که در اوین بودم در تمام بازجویی ها یک مأمور زن هم می نشست و چقدر این کار برایشان پرهزینه بود. هزینه تحمیل کرده زندانی زیر شکنجه، هزینه یعنی اصلا برگردونده ورقو به ضرر اون و برای دفاع از حقوق خودش. ادامه میده که اما هدف از گفتن این خاطره چه بود؟ حتما بسیاری با انتشار خبر تجاوز در زندان ترسیدند، همانطور که من در انفرادی و در اتاق بازجویی ترسیدم. حتما بسیاری نگرانند که نکند این بلا بر سر فرزند و یا خودشان بیاید. اما دوستان عزیز، چه شده که حکومت و مزدورانش به راحتی و با وقاحت خدای دهه 60 را زنده کردند و همون جنایات را مرتکب می شوند؟ آن هم با علم به این که حالا در فضای مجازی و رسانه هیچ چیز پنهان نمی ماند. می خواهند اخبار جنایاتشان به بیرون درز کند. توی جنبش 1188 هم از جمله کارهایی که میکردن بعد از شکنجه و زدن و خونین و مالین، با مثلا یه زیر شلواری نیمه لخت آدم ها رو تو خیابونا نصف شب ولشون میکردن که مردم ببینن. پس این مخفی نمیکنه، میگه میخواهند اخبار جنایاتشون به بیرون زندان درس کنند، میخواهند بترسانند، میخواهند همین حس را القا کنند که نروی، که بلایی که بر سر آرمیتا و دیگران آوردن بر سر تو و یا فرزندانت نیز خواهد آمد. ادامه میده که فکر میکنید چرا برایم در 7 سال حبس 9 پرونده باز کردند و مدام محکومم کردند، تبعیدم کردند و خانواده‌ام را آزار دادند؟ آیا منو نمی‌شناختند؟ نمی‌دانستند که من به قول خودشان همان پرروی هستم که حتی نتوانستند به ایمیل و توییتر و اینستاگرامم راه پیدا کنند؟ اینم باز یه نکته بسیار مهمیه که اینا استفاده می‌کنن از اطلاعاتی که توی ایمیل و توییتر و اینستاگرام و بقیه شبکه بندهای اجتماعی هست. حالا به اونم خواهم پرداخت، ولی انقدر به قول این خانم پررویی کرده از دید اونها مقابل اونها و تسلیم نشده، نترسیده، که حتی به اون چیزای بسیار حساس هم نتونستن دسترسی پیدا کنه. ادامه میده که خودشون سال 98 اعتراف کردن حبس دیگر روی تو جواب نمیدهد. ببینید اینو میگن، مکررن خدمت شما عرض کردم که خشونت زدایی یعنی اسلحه رو در دست سرکوبگر بی اثر کردن، یعنی نه خشونت تصاعدی، سیر بیمار خشونت و انتقام، بکش و بگیر و ببند. این چیزهایی که متاسفانه در بعضی از رسانه ها میبینیم، احتمالا هم سایبری های خود ذوب شدگان در ولایت مطلقه هستن که میخوان خشونت رو بکشن به این جنبش خشونت زدا. پس خشونت زدایی، ببینید اینجا چقدر خوب جواب داده، اسلحه رو در دست سرکوبگر بی اثر کرده. زندانش، تو زندانه، تو زندانه و اسلحه در دست سرکوبگر بی اثر شده. خشونت زدایی جواب میده. میگه که، تکرار میکنم جمله آخر، خودشون سال 98 اعتراف کردن که حبس دیگر روی تو جواب نمیدهد، اما همه این کارها رو میکردن تا خبرش بیاید بیرون و رعب و وحشت ایجاد کنن. اما من سعی میکردم با تکرار همان کارها به شما این پیام رو برسانم که نترسید. از داخل زندان، زیر شکنجه، زیر حبس، زیر تهدید به تجاوز جنسی، یه دختر بچه 20 چند ساله داره دلداری میده و تشویق نترسیدن میکنه در خارج از زندانها. ببینید چه توانایی خشونت زدایی به آدم میده، چه توانایی اون کنترل داشتن و مدیریت داشتن بر اعصاب خود به آدم دست میده که حتی شکنجهگرشو میتونه سر جای خودش بشونه. اسلاید آخر رو اینجوری ادامه میده که ترس من و تو آنها رو قدرتمند میکند. ببینید این قدرتی که اینها دارن، این رو اندیشمندان متعددی، خانم هانا آرنت، کسان دیگه اینو به شکلهای مختلف گفتن. این قدرتی که قدرتمداران دارن، دیکتاتورها، مستبدا دارن، فقط و فقط از ترس ماست. نمونه‌ای که این هموطن عزیز ما، اینو مخصوصا همه نوشتهشو خوندم براتون، اینه که دیگه اون جامعه رو در نظر بگیرید که روش حاکم ولایت مطلقه یا هر دیکتاتور دیگه‌ای هست، ولایت مطلقه پهلوی یا ولایت مطلقه فقیه فرقی نمی‌کنه. در اون، در سطح جامعه، در سطح فردی بخواید ببینید، در داخل زندان اون حاکم، بازجو، شکنجهگر، زندانبان و اون محکوم، اون فرد، یه دونه انسان، یه دونه دختر بچه 20 چند ساله. چطور این تونسته این فسقلی تونسته اون که چقدر افتخار میکنم بهش، اون دستگاه مخوف رو در دل اونها، در داخل اونها بترسونه و کنترلشون بکنه. خب این خانم 6 تا انگشت نداره، یک هموطنیه مثل ما، یه دختریه مثل بقیه دخترای ما که الان تو خیابونها هستن و میگن نترسین نترسین، ما همه با هم هستیم، و خطاب به پاسدارا و بسیجی ها میگن بترسید بترسید، ما همه با هم هستیم. خب میگه که ترس، دوباره میخونم، ترس من و تو آنها رو قدرتمند میکند، اما زمانی که بفهمند تو هیچ ترسی از آنها نداری خار میشوند. این همه را نوشتم که بگویم تا کی میخواهی با ترس زندگی کنی؟ آیا یک بار بر ترس غلبه کردن و ایستادن و نابود کردن حکومتی که هیچ جز جنایت نمیداند بهتر است، یا تمام عمر را با این ترس زندگی کردن؟ راستی حتما شنیده ای که بی محابا به کسانی که حتی در اعتراضات نبوده هم شلیک می کنند، بازداشت می کنند و به خانه های مردم حمله می کنند. پس شک نکن، اگر برنخیزی سیاهی به خانه تو نیز می آید، خواهد آمد. حالا یک انسان، یک دختر با اون قلب مهربون دخترانه و مادرانش، این جمله آخرش بسیار قلب آدم رو به قلب آدم میرسه. جمله آخرش، راستی مادر و پدرم اولین بار است که این را از من میشنوند و میخواهند میخوانند. افتخار میکنم به هموطنی هموطنانی از این قبیل که به خوشبختانه یکی و دوتام منحصر نمیشه. الان یه نسلی دهه 80 هستن که اومدن توی خیابون به شکلهای مختلف دارن همین حرفا رو میزنن با باور به خودشون. این خانم آتنا باور به خودش داره، اعتماد به نفس فردی داره. جوانانی که تو خیابون ها هستن، در اون زندان انفرادی که اون خانم بود اعتماد به نفس فردی داشت، جوانانی که در خیابون ها هستن به اضافه اعتماد به نفس فردی، اعتماد به نفس جمعی و ملی هستش که تو خیابون ها به این شکلی که هستن نگرشون داشته و همینجور داره پیش میره، یه خورده بالاتر یه خورده پایینتر، مهم نیست. توجه داشته باشید که انقلابی که خون را گل را بر گلوله پیروز کرد در بهمن 1357 حدود 13 ماه طول کشید. انقلابی که دنیا رو وارد یک عرصه جدیدی کرد، انقلابی که اینها می ترسیدند و می ترسند. ما ایرانیان در تمام نسل‌ها دوباره هوس انقلابی شدن به کلمون بزنه. انقلابی که این جوانها در خیابونها بهش نگین اعتراض، بهش نگین تظاهرات، اسم شده انقلاب. یعنی تمام اون چیزایی که جنگ روانی که قدرت‌های داخلی و خارجی ظرف این 4 دهه برای خراب کردن انقلاب در ذهن آدما تدبیر کرده بودن، اونا همه از بین رفت. به خاطر همین چیزی که الانه به اصطلاح یک نمونه شو که نمونه خروارها هستش رو براتون خوندم. در این زمینه نقش حقوقدانها و دانشجوها و استادایی که در رشته‌های حقوقی مربوط به زندانیان سیاسی و مربوط به حقوق بشر کار میکنن، اون بسیار میتونه مؤثر باشه که بگه که حق و حقوق تو حتی در همین دستگاه قضایی شکسته پیکسته پر از جنایت و خیانت و بی‌لیاقت و بی‌کفایتی اینها، اونا این دانشجوها، حقوقدانها، استادان دانشگاه که به خصوص تخصص دارن در رشته‌ای که مربوط به زندانیان سیاسی و حقوق بشر میشه، میتونن حقوق شهروندان ایرانی رو، افرادی که در ایران هستن رو بنویسن ظرف یک مقاله، چه به اسم حقیقی خودشون یا چه اسم مستعار، یا اگر که معتمدی در خارج از کشور دارن با امضا محفوظ توسط اونها تو رسانه‌ها منتشر بکنن. حالا یه سری از راهکارهایی که اینجا همین هموطنان ما عرضم به خدمت شما توصیه کردن رو گفتن، از جمله به هیچ وجه نوشته دیگری رو امضا نکنید، جواب سوالاتتون رو خودتون بنویسید. اینا توصیه های حقوقی است که انجام شده، به هیچ وجه در جواب و سوال وارد ماهیت اجرا نشید، فقط بنویسید وکیل میخوام، نیاز به تماس با خانواده دارید، وضعیت بازداشت نامناسبه، اینا رو هی تکرار بکنید. اینا هی به آدم دلیلی هم میده. داریم از دید روانشناسی به این مسئله توصیه های حقوقی داریم نگاه میکنیم. میگه که شما بعد از بازداشت باید به دادسرا جهت تعیین تکلیف معرفی بشید. هر بازجویی قبل از اون پیش ضابطان کم اهمیته، یعنی بعد از اینه که به دادسرا منتقل شدید اونا هستش که سندیت اصلی رو پیدا میکنه. جلوی بازپرس هیچ وقت اقرار نکنید، میتونید سکوت بکنید، یه حقی دارید که میتونید ساکت باشید. شما میتونید تقاضا بکنید وکیل داشته باشید، با تا نبودن وکیل از صحبت کردن و توضیح دادن موضوع خودداری کنید. هیچ لزومی نداره که کار بازجو رو، کار دادستان رو آسان کنید. اگر که ترسیده باشید میخواید فوری از این مخمصه خارج بشید، بذار یه جوری گناه کوچولویی رو به عهده بگیرم که این شرش کنده بشه، اینجا خیلی وضع ناجوره، نه. اگر که تسلط داشته باشید بر اعصاب و روانتون، اون وقت کار ارزم به خدمت شما بازجو، اصلا کار بازجو که نه، تمام اون سیستم رو به هم میریزید، کند میکنید. اگر که کنترل داشته باشید برید اون تو، تازه یاد میگیرید، چشم گوشتون باز میشه، میبینید که کجا اینا نقطه ضعفشونه. یه بازجو، یه شکنجهگر، یه بازپرس، یه دادستان، اینا اینطور نیستش که یک سوپرمن هایی باشن، یک آدم های مافوق بشری باشن که اونجا گماشته شون. اینا مثل همه آدم های دیگه که تو ایران هستن محرومیت هایی دارن، نمیدونم قرض و قوله هایی دارن، تو خونه ممکنه دعوا شده باشه با زن و بچه شون یا نشده باشه با همسایه شون، نمیدونم هزار جور گرفته، یه شغل بسیار. اینجوری نیستش که بخواد بیاد مثلا اسلام ناب محمدی رو به خودشون، به قول خودشون حفظ بکنن. اونجا یه شغله، همونجور که یک مأمور پستچی، همونجور که یک نمیدونم کارگر راه و ساختمان یه شغلی داره، اینم یه شغلی داره. لزومی نداره که حالا موضوع این شغل این سوژهش اون زندانی سیاسی، هیچ لزومی نداره که با ترسیدن و ترساندن شغل این بازجو رو، شکنجهگر رو، دادستان رو آسون بکنید، کارشون مشکل بکنید. میگه چون اتهام زدن سیاسی برای خودشون دردسر درست میکنه. ببینیدم بازی که توصیه حقوقی هست، پس سعی میکنن از شما برای تخریب اموال عمومی، ضرب و جرح ماموران و تمرد نسبت به دستور ماموران و مواردی اینچنینی اقراق بگیرن. مواظب باشین که در دامشون نیفتین. پس ببینید اینا یکی از کارهای دیگه که میکنن، ترس دیگه میاد از همون ابتدا، همچی میخواد به ترسونه تو رو، میگه تو اصلا جاسوسی، تو ازت پرونده داریم که اصلا حقوق بگیرت موساد و CIA هستی. اصلا اعصاب آدم به هم میرزه توی زندانی و این دم و دستگاه و بگیر رو ببند و صداهای شکنجه و فلان این حرفا، اینم بریزن تو دل آدم رو خالی بکنن. این داریم راجع به مدیریت روانشناسانه عرشبت که دوران بازجویی داریم حرف میزنیم. این برای ترسوندن آدم هست. خب این میتونه به هم بریزه اصلا سیستم اعصاب آدم و بگه نه آقا، من کجا مأمور، کجا من پول گرفتم، از اگه پول گرفته بودم که این همه قرض و قوله، وضعیت خانوادگیم بهتر بود. میگه خب بسیار خب، حالا جاسوس موساد نبودی که، دو تا سنگ انداختی که، یه دونه سطل آشغال که آتیش زدی که، اونو بگه خب حالا بله زدم، همین تموم میشه. این توصیه های حقوقی که کردم بدون اینه که اونا بر توصیه های حقوقی که هموطنان حقوقدان ما کردن که اینجا دارم بر شما میخونم، از اینجا از خودم الان عرض میکنم که بدون اینکه بر اعصاب شما مسلط بشن، اینا رو نمیتونم به شما بچسبونم. میگه ممکنه بگید که موارد قانونی رعایت نمیشه در داخل زندان ها میگه شکی هم نیست که اینا اصلا قانون سرشون نمیشه. میگه بله درسته، ولی شما با نوشتن اینها نزد پاسپورت دست وکیلتون رو بعدن برای دفاع از خودتون توی دادگاه میبندین، اگر که همکاری بکنید با بازپرس و دست وکیلتون رو باز میکنید. اگر که نه، این چیزایی که اینجا میگم مقدارش رو بعدش هم تو نوشته ها میذارم رو شما رعایت بکنید. میگه سلول انفرادی غیرقانونی هر اقراری که با چنین شرایطی گرفته بشه فاقد اثر هست. بعد میگه که این شرایطتون رو بنویسید، هرچی که مجبور میشید که چیزی بنویسید اینم بنویسید که در ضمن من شب هفتمه که در زندان انفرادی هستم، در ضمن من رو از حق قانونی خودم به هم اجازه ندادن که با خانوادم تماس بگیرم بگم که کجام چجوری منو گرفتن نگرفتن و چطور شده. اینا رو تو بازجوییتون بنویسید. اصلا کل اون صفحه‌ای که نوشتید با دو تا کلمه اون پشت اصلا بی اثر میشه واسه این. یعنی این در حالت ترسیدن این چیزا اصلا از آدم بیرون نمیاد. بخواستن شر قضیه کوتاه بشه که خلاص بشه، برید به اصطلاح حتی بفرستنتون توی زندان از جلسه بازجویی بیایید بیرون. ولی اگر که در همون جلسه داریم راجع به روانشناسی صحبت میکنیم، اگر که در همون جلسه بازجویی کنترل اعصاب دست خودتون باشه، اجازه سلطه بر اعصاب و روح و روانمون رو ندیم، اون وقت اون بازپرس در کاری که یکی هم شما که نیستید که چندین تا پرونده مثل شما داره، میخواد زودتر از شر این قضیه خلاص بشه بره سراغ زندانی بعدی، بازداشتی بعدی. کارشو ساده نکنید، کارشو همچی مشکل بکنید با تسلط بر اعصابتون که بابا بگو ولش کنید. اصلا این در یه جای دیگه هم یه زندانی نوشته بود خیلی جالب، هیچ لزومی نداره که همکاری بکنید با سوال‌های بسیار فرهیخته هوشمند، بذارید فکر بکنه که شماها یکی از جمله‌ش رو میگم تکرار میکنم، یکی از احمق‌ترین آدمای تو ایران هستید. هیچش کار نداره، بذارید بکن براش هی انشا بنویسید، انشاهای طولانی. وقتی منو گرفتن آفتاب در مثلا زاویه فلان شرقی قرار گرفته بود، بلبل‌ها در خیابان می‌خواندن، هوا سرد بود، نمیدونم یه انشای پنج صفحه بنویسید، هیچ اطلاعاتی بهش نمیدید. اینا رو که نمیتونن شما رو با اعدامتون بکنن چون آفتاب از شرق اومده بود یا غرب بود یا بلبل میخوان یا نمیخوان که، ولی اینا کار اونا رو سخت میکنه. اینا رو اون موقع میتونید، اینا رو کسانی گفتن که بر اعصابشون مسلط بودن در داخل زندان ها و تونستن جان سالم به در ببرن بدون هیچ به اصطلاح محکومیتی و بیان بیرون تعریف بکنن واسه بقیه. درست مثل همین خانم آتنای دائمی که از یک مخمسه بسیار سنگینی، اگر که همونجا میترسید از تجاوز، دستشو بستن، چشم بسته رو به دیوار نشوندنش، معلوم نیست چند تا تون اتاق هستن، حداقل دو نفر پشتش دارن حرف میزنن و تهدیدش میکنن به تجاوز. اون در اون موقع بترسه، هر چی بنویسم، اصلا تو بنویس هر چی میخوای من امضا بکنم. این میشه همون چیزهایی که برای خیلیایی که سرنوشتای بسیار بعد اعدام و اینجور چیزها پیدا کردن به علت از دست دادن کنترل رو اعصابشون به اصطلاح انجام دادن. میگه که بازپرس حکم صادر نمیکنه، فقط ادله رو جمع آوری میکنه برای آزادی موقت شما تصمیم گیری میکنه که گاهی نیاز به وثیقه یا جواز کسب و فیش حقوقی حرفا هست، ولی ممکنه که مثلا بازداشت موقت و زندانی موقت هم بشه. ولی باز توجه بکنید که این کار بازپرس رو تبدیل بکنید، کار شغل بازپرس رو تبدیل بتونیم بکنیم به شکنجه، شکنجه روحی روانی بازپرس. شما توجه بکنید که چه شکنجه‌ای بازپرسای خانم آتنای دائمی تحمل کردن که مجبور شدن اون چیزی رو که خانم دائمی میخواد رو انجام بدن. یه نکته بسیار مهمی رو که هم به لحاظ حقوقی، هم به لحاظ کسانی که در بند بودن و اومدن بیرون و هم به لحاظ روانی بایستی که تذکر داد، اینه که آدم در اون حالت ترسیدن قرار میگیره احتیاج داره که به یک کسی اعتماد کنه. این خیلی خطرناکه، چه اون یه کسی همسلولی ها آدم باشه، هیچ لزومی نداره که آدم در دلش رو وا کنه که بله من زدم، کشتم، گرفتم، بردم، چیکار کردم. معلوم نیست اولا که اون همسلولی شما تو سویت باشه که 5-6 نفر اون تو هستن، خودش ممکنه که جاسوس باشه اولا، یا ثانیا ممکنه که زیر شکنجه یه چیزایی رو در شما، در مقابل شما بگه، به اندازه شما به اصطلاح توانایی کنترل اعصابش نداشته باشه. پس به اونا هیچ لزومی نداره اعتماد بکنید، اعتمادتون بذارید واسه بیرون و به بازجوها هیچ وجه اعتماد نکنید. میگه به هیچ وجه به بازجو اعتماد نکنید، ممکنه به شما بگن هر چی من میگم، بنویس تا آزاد بشی و الا حالا حالاها بازداشتی و وضعیتت خیلی بدتر میشه. این به هیچ وجه به بازجوها نباید اعتماد کرد، به خصوص به اونایی که به اصطلاح نقش بازجوی خوب رو پیدا میکنن. بازجوی خوب و بد نداریم. در یک زندان یهو یه کسی حمله ور میشه به شما، دو نفر هستن، یکی حمله ور میشه به شما و میزنه و تهدید میکنه و میکنه، اون یکی میگه نه آقا حاج آقا نزن. به این ترتیب بازجوی دومی خوب، اولی بازجوی بد، همین دوتا میرن تو سلول بعدی، این بازجوی خوب و بد نقششون عوض میشه، اصلا سرتاشون یک کربسه، همشون یکیه. داستان اینه که شما رو بترسونن که اون به اصطلاح حقوقی رو که در حتی این دستگاه قضایی بسیار مریض هم وجود داره، شما به اصطلاح در مورد خودتون اجرا نکنید. میگه که باز اینم از هم از لحاظ حقوقی مهمه، هم از لحاظ به اصطلاح روانشناسی. میگه بازجوها با شما بازی روانی میکنن، اگر مطالب مورد درخواستشون رو ننویسین چند روز شما رو در انفرادی نگه میدارن، بعد مجدد میگوین اگر ننویسی میروم، و اینطوری شما رو تشویق میکنن به نوشتن آنچه که او میخواهد بنویسید. در نتیجه با اون انفرادی رم کسانی که اون تجربه رو کردن و به لحاظ به اصطلاح روانشناسی هم به همون ترتیب، اون شب اولش بسیار سخته، اگر که در همون شب بتونید سر خودتون رو گرم بکنید و چیزایی که شما رو همیشه آروم میکرده، آرومتون میکرده، خوشحالتون میکرده، میخندونتتون، برای خودتون لطیفه و جوک تعریف بکنید، بخندونید خودتون رو، بخندید، اون شرایط به اصطلاح سخت رو میتونید تبدیل بکنید به شرایط قابل تحمل، اون وقت شب بعد آسان‌تر میشه و شب‌های بعد بسیار آسان‌تر میشه، میبینن که اثر نمی‌کنه و میکشونتون بیرون. اگر که بترسید میبینن خب نه اثر میکنه، میگیم برش گردون، میگن برش گردونیم تو زندان، بلکه بتونیم ازش اطلاعات بیشتری بگیریم. میگه اگه اقرار نکنید ممکنه مجبور بشن که شما رو نزد بازپرس ببرن، در اون زمان همه تهدیدها، پیشنهادهایی که داده رو روی برگه اظهارات متهم بنویسید، بعدن بسیار به دردتون میخوره، به درد خودتون و وکیلتون. میگه مثلا اگه که پیشنهاد کرده اینو بنویس، مثلا میگه که بازپرس به من پیشنهاد کرد که بنویس که من پنجره ها رو شکستم تا حکم کمتری به من تعلق بگیرد، اونجا بنویسید که بازپرس اینو گفت و من نوشتم، اینا رو میگه که بعدن به درد وکیلتون بسیار زیاد میخوره. ولی ببینید تمام این چیزهایی که من میگم رو، اینا رو اگر که بترسید در اون مخمسه ای که هستید، اینا نه تنها همینایی که یاد گرفتید رو نمیتونید استفاده بکنید، بلکه اون چیزایی هم که خودتون میتونید تجربه بکنید، ابتکار بکنید و بیایید بیرون، مثل همین خانم آتنای دائمی که به بقیه درس شجاعت و ایستادگی و استقامت میده، شما میتونید یه سرمشقی باشید واسه بقیه هموطنا که از این مخمسه ای که زندان سیاسی هستش که 85 میلیون نفر در داخل خارج ایران توش گرفتار هستیم رو بتونیم به کمک همدیگه رو به اصطلاح نجات بدیم همدیگر. عرض شود که در مورد گوشی ها میگه یادتون باشه که گوشی های همراهتون رو بایستی که خیلی مواظب باشید. اینجا کم کم دیگه داریم به پایان وقت امروزمون میرسیم، اونا رو به صورت نوشته براتون خواهم گذاشت در همین پستی که مربوط به این جلسه خواهد شد. یک یادآوری بسیار مهم هست و اون جنگ روانی است که مادر همه جنگ هاست. به تکرار بگویید به خودتون و به تکرار میگویم که جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، ولی تنها جنگی است که ما میتوانیم در اون توانایی به اصطلاح دفاع پیروزمندانه از خودمون رو در اون جنگ داریم. این جنگ روانی منحصر داریم راجع به زندانیا صحبت میکنیم، منحصر به زندانیا نمیشه، بلکه به سایر ایرانیان در داخل و خارج ایران هم مربوط میشه. یه چیز مهمی رو همینجا میخوام تذکر بدم، در مورد وجدان احساسی روانی بسیار صحبت کردیم، وجدان احساسی روانی روحی عاطفی ایرانیان در خارج زندان ها، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، بسیار مهمه در نتیجه‌ای که اون زندانی پیدا میکنه در داخل زندان. ممکنه بگید چه ارتباطی به هم دیگه دارن؟ حالا عرض میکنم. اگر که در کل جامعه ترس، استراب، دلهوره، دغدغه، افسردگی، غم، ناامیدی اینا تونسته باشن در کله های افراد جامعه کرده باشن، در نتیجه در یک پیش زمینه ای اون افراد زندانی میشن که این ترس قبلا درشون نهادینه شده. به محض اینی که گرفتار میشن تو همون ماشینی ونی هرچی که هست میندازنشون، این اصلا یه مرتبه ابعادش بسیار 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 بالا میره. ولی برعکس، اگر که مثل الان به خاطر دلیری و شجاعت دهه 80 ترس از تو جامعه ریخته شده باشه و مردم ایران اومدن بعد از 4 دهه و توی خیابون‌ها به این ترتیب دارن حرف میزنن که میزنن و به این ترتیب به کل نظام به اصطلاح کل نظام رو هدف گرفتن، این باعث میشه که کسانی که میرن تو زندان محکومیت‌های کمتری بتونن پیدا، برای اینکه در مقابل خودشون میتونن دفاع بکنن در اون جنگ روانی. چون تونستن در اون جنگ روانی در خارج از زندان‌ها از خودشون دفاع بکنن، تمرین کردن به کمک همدیگه و به صورت شخصی، وقتی هم که دستگیر بشن در اون تمرین موفقی که داشتن همون رو میتونن به کار ببرن و در داخل زندان‌ها ازش استفاده بکنن. اینو به تکرار به خودمون بگیم، این جنگ روانی که در داخل زندان‌ها انجام میشه همون هستش که در خارج از زندان‌ها واسه انفعال ما ایرانیان انجام شده و استفاده میشه و هدفش اداره و هدایت و مدیریت و کنترل اعصاب و روان و احساسات آدم ها هست، چه در داخل زندان‌ها زیر شکنجه و بازجویی، چه در خارج زندان‌ها بازم یه جورای دیگه‌ای زیر شکنجه و بازجویی که می‌بینیم که حتی در خارج از زندان‌ها در امنیت خانه‌های ما هم، به خصوص مثلا اونایی که تجربه دهه 1360 رو داشتن، در امنیت خانواده‌ها هم حتی این وجود نداشت. در نتیجه باز برمی‌گرده به اون مرکزیت داشتن وجدان احساسی روانی عاطفی که به شکل‌های مختلف مورد بحث قرار دادیم و اهمیتش در خارج زندان‌ها و در داخل زندان‌ها، به خصوص در شرایط فعلی که اون شخص وجدان داشته باشه به احساسش، روانش، روحیش. وجدان، وج کلمه کردیه یعنی خود، دان یعنی دانستن، آگاهی پیدا بکنه به حالت روحی عصبی روانی که داره، بگه که الانه که من دستم میلرزه داره میگه که بنویس من آتیش زدم، من شیشه رو شکستم، من دارم مینویسم ولی نباید بنویسم، من ترسیدم که دارم مینویسم، قلمو بندازه، بر خودش مسلط باشه. هیچ لازم نیستش که بلافاصله تا یه چیزی ازت میپرسن جواب بدی، تو دلت تا 10 بشمر، به خودت فرصت بده که بر اعصاب و روانت کنترل پیدا بکنی. یا موقعی نوشتن همینجور، هیچ لزومی نداره بلافاصله سریع بخوای بنویسی، میزنه در اون شرایط که بنویسی، ولی اگر که اون وجدان احساسی روانی عاطفی خودت رو قنا ببخشی، اون وقت میتونی از هم، حتی اگر که کار بسیار به اصطلاح پر محکومیتی هم کرده باشی، اینا با اون گرفتاریایی که الان دارن نتونن اصلا بفهمن که تو کی بودی، چی بودی، چی نبودی. توجه داشته باشید وقتی که شما رو تو خیابون میگیرن تا وقتی که میارنتون دست بازجو و بازپرس میرسه، اصلا این دوتا با هم دیگه که حرف که نمیزنن که. اون بسیجی که تو زندان میگیره، تو خیابون میگیره، با اون که تو زندان داره از شما بازجویی میکنه، اینا اکثریت قریب به اتفاقشون با هم دیگه ارتباط محاوره، این اینجوری بود، اینجوری کرده بود، این حرفا که ندارن که. یک سری چیزایی هستش که به صورت غیر مستقیم به دست اون افراد در داخل زندان ها میرسه و شما ها میتونید با کنترل مدیریت اعصاب و روان و احساسات خودمون، میتونیم اونها رو به اصطلاح در داخل زندان ها هم حتی بتونیم براش به اصطلاح سلطه داشته باشیم. این کسانی که این مطالب رو فرستادن من ازشون بی نهایت متشکر هستم. اینجوری هستش که میتونیم برای خودمون سرنوشتهای خوب و خوبتری رو به اصطلاح رقم بزنیم و من رو بسیار ممنون خودشون کردن. از توجهتون بسیار متشکر هستم. این جلسه رو به صورت نوشتاری هم با توضیحات بسیار بیشتری در سایت خودم و بقیه رسانه‌هایی که در اختیارم هست منتشر خواهم کرد. از اینی که توجه فرمودین فوق العاده متشکر هستم. وقت شما بخیر. خداحافظ.